طرح‌های مرتداری که خب الان از همون بعد از قضیه و بعد از اینکه پروانه چراغ‌ها صادر شده در مراتع تهیه طرح‌های مرتداری همین پس رو دنبال می‌کنه که ما مدیریت از عرصه‌های مرتعی کشورمون رو به دست خود بهره‌برداران و مردم برسونیم. منتها اینها به این شکل نیستش که ما همه موضوعات رو در اختیار مردم قرار بدیم. بالاخره یک نظارت فنی می‌خواد، یک هدایت فنی می‌خواد، اکثری در حقیقت ابزارهای کارشناسی نیاز داره که این وظیفه سازمان جنگل‌ها هستش که در اختیار این تشکل‌ها بذاره و یک طرحی رو تهیه بکنه که بتونه همه این جوانب رو ایفا بکنه، حفاظت مطلوب از ارزها داشته باشه و منافع ذی‌نفعان رو هم تامین بکنه. ما الان دنبال این اصل هستیم و متاسفانه تو این زمینه طی سال‌های گذشته یه نوع عقب‌ماندگی وجود داره. ما تقریبا الان 34 میلیون هکتار از مرتع کشور اون طرح تهیه شده، طرح مرتداری تهیه شده. خب اونا نیاز به یک بازنگری دارن، یه سری اصلاحات دارن و در حقیقت الان هم ما دنبال همین موضوع هستیم که حفاظت از عرصه‌ها، مدیریت از عرصه‌ها، بهره‌برداری مناسب از عرصه‌ها رو در اختیار خود به صورت مردم قرار بدیم.
آقای جلالی چند وقت دنبال این موضوع هستید؟
ببینید الان این طرحی که تهیه شده خب سالهای سال هستش که اتفاق افتاده.
نه ببینید وقتی تلاش میکنید که در حفاظت از منابع طبیعی این طرحا رو پیاده سازی بکنید و سالیان متمادی است میفرمایید هنوز نرسیدیم به اون مطلوبمون، به اون آرمان ما، قاعدتا نقطه مقابل اینم هست، یعنی شرایطی است که امکان آسیب به این منابع طبیعی بسیار زیاده. پس بنابراین بایستی برای خسارت‌هایی هم که وارد میشه طرحی دیده بشه دیگه، اما میبینیم که امکانات نیست، تجهیزات نیست، مشکلات وجود داره، سمنها ورود میکنن، بومیان محلی ورود میکنن، کشته میشن تو این زمینه.
هدف از این طرح و طرحهای مشابه این نیستش که در حقیقت فشارهایی رو که رو دولت هست به مردم متوجه کنه. ما در حقیقت دنبال این هستیم که مشارکت و سرمایه گذاری مردم برای رسیدن به منافع خودشون و حفاظت از ارزها باشه. اگر قرار باشه ما مشکلاتی که تو دولت هست و تو دوش مردم بدازیم که خب فرقی نخواهد کرد، نتیجه کار همین خواهد شد که خدمت شما هست کنم خواهید میبینید. بحث این نیستش که الان ما چون بهره برداری در عرصه‌های مرتداری صورت میگیره ما انقدر مشکل داریم، نه اتفاقا الان بهره برداری ها انقدر شدید هست در عرصه ها، مثلا در همین حوزه بهره برداری از مرتع، ظرفیت مرتع کشور ما رو 38 میلیون واحد دامی هست، ما نزدیک 80 میلیون واحد دامی تو
عرصه ها
دارن چرا
میکنن. آخه این که همیشه اینجوری نیست آقای جلالی، همیشه که اینجوری نیست، یعنی ما 38 میلیون مربوط به دو سال پیش بود.
نه دقیقا همینه، همینه. موضوع همینه که این آمار داره تکرار میشه هر سال،
یعنی ظرف یکی دو سال که مثلا یه دفعه 30 میلیون دام که کم نمیشه،
درسته،
یا به صورت یاد نمیشه، در همین تلورانس هست، ولی ما فشار رو مراتعمون از داده چرا هست. یکی از دلایل آتش سوزیای ما همین چرای غیر مجاز هست، یعنی علوفه هایی که خوشخوراک هستن توسط دام خورده میشن، یا کوتاه خشبی میان و خاردار که دیگه چرای دام اصلا توسط اونا صورت نمیگیره و به شدت هم اثر مستعد آتش سوزی میشه.
بسیار خب آقای جلالی، اجازه بدید آقای دکتر مهرابی نظرشون رو درباره فرمایشات جناب عالی بدن. آقای حسین خانی هم یه ورود کوتاهی کردن که میخواستن اظهار نظری بکنن در این باره. آقای دکتر مهرابی، توضیحات آقای جلالی رو شنیدید؟
بله.
فکر می‌کنم دو نگاه متفاوت به موضوع چرای دام کردن.
بله.
و اینکه سال‌های بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض ارادت دارم خدمت آقای جلالی و عرض کنم که من چند نکته‌ای رو یادداشت کردم از خلال صحبت‌های دوستان و به صراحت اینا رو من عنوان میکنم، چون من نتیجه تقریبا 50 سال کاریست که انجام دادم در این عرصه ها و خودم از فعالانش بودن و الانم در دانشگاه سالها ادامه دادم. ببینید من یه صحبتی کردم، یه برداشتی ازش شد که به هیچ وجه اون برداشت الان امکان پذیر نیست. اونی که ما یه مدلی بر اساس مدل پیش از اصلاحات ارضی طراحی کنیم به هیچ وجه بازگشت به عقب امکان پذیر نیست. من همیشه مثال ساده میزنم، مثل یه بچه 10-12 ساله مؤدبی است که به این سن بلوغ که میرسه عرض کنم سرکش میشه. ما دو راه داریم، یا باید بعضی ها همش فکر برمیگردن به عقب که آقا این بچه بود خیلی مؤدب بود، عرض کنم که از این کارا نمی کرد و فلان، که الگو همین است که ما 25 سالگی این بچه رو بدونیم. ما باید آینده رو ببینیم و در این راه مشکلات رو حل بکنیم. بازگشت به قبل از اصلاح طرزی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چون مشترکاتش وجود نداره. اینو من اصلاح بکنم، چون یه همچین برداشتایی از صحبتهای من جاهای دیگه هم شده و این رو خدمتتون بگم. بعد آینده رو ببینیم و آینده رو بسازیم، ولی ببینیم که جوری باید آینده رو بسازیم. ما یه کار دیگه، یه جمله همیشه من دو سه تا جمله دارم برای که نتیجه کارایش که در این سال ها کردم و اون اینه که ما دوستداران طبیعت رو که مردم باشن و هزاران سال با این طبیعت بین 7 تا 9 هزار سال در تماس بودن و مستقیما کار میکردن، تبدیلشون کردیم در این 50 سال 60 سال در وان به زودی میشه 60 سال، در این 60 سال تبدیلشون کردیم به دشمنان منابع طبیعی. باید این روند رو برگردونیم، یعنی برگرده مردم ما طبیعت دوستن، حتی اونهایی که با از طبیعت ارتزاق نمی کنن در شهرها هستن. نمونش هم همین سمنهاییست که تشکیل شده که در شهر زندگی میکنن ولی دلشون برای طبیعت ایران میتبه. بنابراین ما باید این روند رو برگردیم. اینم یه نقطه. ببینید طرحهای مرتداری و تعاونی جواب نداده، به صراحت میگم. هم آقای جلالی عزیزم الان که صحبت میکنن و میگن 4-5 میلیون هکتار ما ترمه، الان 60 سال میگذره از دولتی شدن مراتب، 5 میلیون هکتار تهیه کردیم، در حالی که ببینید در این رابطه یک شاره بیشتر وجود نداره در حکرانی منابع طبیعی ایران و به ویژه مراتب که از قسمت عمده طبیعت ما رو تشکیل میدن و اون تغییر قانون است و این قانون باید اون اختیاری رو که مردم داشتن، درست که در زمان خانن این توده عشایری بودن که یا روستایی بودن که مراتب رو بهره برداری میکردن، خان نبوده، خان رفته کنار و بعدم میرفته، درستم بوده. اما امروز ما با کسانی سر و کار داریم که در طبیعت هستن و جزء اکوسیستم باید هم باشن، همونطور که آقای حسینی هم در صحبتاشون آوردن و باید هم باشن. اما اینها رو ما باید اول خودمون باشون آشتی بکنیم، بعد اونا رو هم راههایی رو انتخاب بکنیم که با طبیعت آشتی بکنن. خب دوستان حتما اطلاع دارن، ما در جاهایی که مدیریت واحد و مدیریت انفرادی در مراتب ما وجود داره بسیار موفق هم هستن.
آقای دکتر مهرابی، اگر سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری به اون جایی که باید برسه نمیرسه به خاطر اینکه قانون باید تغییر کنه و
بله بله، آخه ببینید ذات یا نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ اصلا این قانون نمیتواند ناجی منابع طبیعی ایران.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر مهرابی.
من یه نکته دیگه هم بگم که ببینید اینو عرضمو تموم کنم و اون اینه که نظارت دولت و کارشناسی و کارشناسان که دلسوزانه با این عرصه ها برخورد میکنن ولی قانون دست و باشون رو بسته،
بله.
اینها باید باشن، دولت رو نمیشه هسته، دولت خیلی وظایف در این زمینه داره ولی الان یه وظایف دیگر رو انجام میده. همین مثال که از کردم 300 هزار پرونده در محاکم قضایی.
بسیار خب، متشکرم آقای حسین خانی. توضیحات جناب عالی هم بشنویم. آقای جلالی حتما حرفایی دارن در دفاع از اصلاحاتی که کردن، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، همونطور که آقای دکتر مهرابی هم فرمودن، ببینید ما الان دولتمون توی جایگاهی قرار گرفته توی بحث حفاظت و نگهداری منابع طبیعی که برای خودش نقش احیا در نظر میگیره، برای خودش پیشگیری از آتش سوزی در نظر میگیره، برای خودش نقش حفاظت در نظر میگیره و با در میان خیلی عظیمی از مسائل کشور طبیعیه که منابع طبیعی یکم از درجه شاید بگم اهمیت کمتری توی ذهن سیاستگزاران ما جایگاه داره و خب بودجه کمتری بهش تعلق میره، منابعمون هم کم نیست، ما مثلا 85 میلیون هکتار فقط مراتعمونه. برای مدیریت این حجم از مراتع بودجه دولتی و تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی دولت‌ها امکان پذیر نیست. به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
جلالی اشاره کردن به این که ما بحث مشارکت مردم رو در دستور کار داریم اما به اون چیزی که میخوان نرسیدن، گفتن مثلا همین موزه کار کردیم. چرا به نظر شما؟
ببینید این نکته که وجود داره، یک ما الان اولا اینکه وقتی نگاه اینه که دام یکی از عوامل تخریب منابع طبیعیه، خب. طبیعیه که توی طرح‌های مرتعداری هم داره این نگاه دیکته میشه. یعنی
بله.
شما طرح مرتعداری رو در صورتی از طرف مردم میپذیری، تایید میکنی و صادر میکنی برای اجرا که حواست باشه که مثلا دام داخلش نباشه یا بله. کمترین حد ممکن باشه.
درسته.
در حالی که ما میگیم دام بخشی از اون اکوسیستمه، شما باید رقابت کاذب و منفی رو از بین مردم بردارید.
بله.
تک بهره برداره بکنید و بتونه مردم ذینفع اون بخش باشن. الان طرح مرتعداری این یه نکته، یه نکته دیگه این که
خواهش می‌کنم آقای جلالی نکته دومشون هم بگن خدمت شما خواهیم بود.
یه نکته دیگه این که ما سالهاست همچنان داریم این آمار دام حاضر در مرتع رو از طرف سازمان جنگل ها میشنویم اما از طرف خود سازمان امور مرکز امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی این آمار به هیچ وجه بیرون نمیاد. یعنی ما رسما هم پیگیری کردیم، نامه زدیم که آقا این آمار رو شما اعلام بکنید، دام حاضر در مرتعمون چند تاه. میگن ما به هیچ وجه نمیتونیم این آمار رو اعلام بکنیم، سازمان جنگل ها هم نمیتونه این آمار رو دقیق بده. ما بعد از مثلا یک عید قربان ما کلی تعداد دام کشور ما تغییر میکنه، چطوری میتونن این آمارگیری رو دقیق داشته باشن؟ مسئله دیگه اینه که واقعا این دست فرمون فقط بحث مرتع نیست، باید تغییر بکنه به سمتی که مردم صرفه اقتصادیشون در نگهداری و حفظ محیط زیست باشه.
یه نمونه،
یه مثال بخوام بزنم بله. براتون ببخشید. در مورد بیابانزدایی، طرحهای بیابانزداییمون چندین سال خب درگیریم. امسال دو سال اخیر که یکم بارندگی بوده کمتر درگیرش شدیم. ولی تو طرحی که مثلا توی خوزستان اجرا شد.
بله.
وزارت جهاد کشاورزی خودش میاد متولی میشه، کانال میکشه، آب میکشه، میره نهال میکاره، آبیاریای بعدیشو باید انجام بده، نهال غیر مثمر انجام میکاره. یعنی ایراداتی تو طرحهای دولتی پیش میاد که هیچ کسی هم نمیتونه بیاد این حرفش رو برسونه که آقا این طرح ایراد داره.
بله.
در حالی که اگر میومدن این رو تقسیم میکردن، مثلا 50 هکتار به هر بهره بردار میدادن، فقط مجوز استفاده بلند مدت میگفتن 50 ساله قرارداد میبندیم، شما این 50 هکتار رو میتونی درخت مثمر بکاری، آبو تا سر زمین ما میاریم برات، شما دیگه آب دادنش، نگهداریش، هرسش، بهره برداریش، برداشت تیزش با شما، شما هم یه درصدی باید به دولت پرداخت بکنی بابت استفاده از زمین، اجاره اون زمین. اینطوری میشه که منفعت اقتصادی مردم گره میخوره به حفظ و نگهداری منابع طبیعی.
آقای جلالی بفهمید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم ضمن احترام به فرمایشات عزیزان، یک نکاتی رو میخوام هم در عرض خودم هم بدم فرمایشات عزیزان ارائه کنم.
ببینید
من اولا نگفتم 5 میلیون هکتار تحت اشرای دکتر مهرابی فرمودن، گفتم 34 میلیون طرح نظرداری تا به امروز تهیه شده و خدمت شما عرض شد که همونطور که خود آقای دکتر مهرابی هم فرمودن، برگشت به عقب الان اصلا توی شرایط کشور امکان پذیر نیست.
بله.
ما باید نگاهمون با آینده باشه.
بله.
جناب حسینی میفرمایند که بهره برداری رو باید به خود مردم بدیم و بعد نهایتا میرسیم به این که ما کشت گونه های مثمر رو در عرصه‌های مناطقی داشته باشیم.
بله.
این دیگه منابع طبیعی نیستش، این توسعه باغاته. ببینید فرق میکنن منابع طبیعی با باغ. ولی ده چیزی که خدمت شما هستن محور عراضی
نفع کدوم توی منابع طبیعی برای مردم الان بیشتره؟ بیابانی که خاکش برای نه خب الان تفاوت باغ غیر مثمر با مثمر در استفاده از منابع طبیعی چیه؟
بعد میگید که برید گونه مثمر بکارید.
خب الان تفاوتش با نمونه غیر مثمر چیه؟
من میتونم
آقای جلالی این سوال رو فقط جواب
بله آقای مهرابی
من میتونم ورود پیدا کنم؟
بفهمید آقای مهرابی
ببینید من هنوز عرایضم تمام نشده، اگر
آقای جلالی جناب، اگه موافق باشید همین نکته اولی رو که گفتید اظهار نظر دوستان رو بشنویم، شما نکته به نکته جلو برید که بتونیم در بارش اظهار نظر دوستان هم بشنویم. آقای مهراب خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
بله، من اول نکته اینه که من وارد جزئیات نمیشم، جزئیات برنامه که حالا کی بکاریم کی نکاریم اینا به بحثای بعدیش، من مسئله کلان و کلیدی رو عرض کردم. بله. توجه میکنید به صحنه آمدن برون سپاری و این اصطلاحات جدید و اینا کارساز نیست. باید حقوق از رست رفته مردم استیفا بشه و استیفای حقوق مردمی که نگه دارنده اصلی اصلاهای منابع طبیعی هستن بدون تغییر قانون امکان پذیر نیست و سازمان جنگل ها یا نمیخواد یا نمیتواند یا در برنامه نیست که اصلا بره پای این قضیه.
متشکرم آقای مهرابی.
این کلانه.
متشکرم آقای مهرابی.
جزئیاتو به قول من این شعرم بخونم تموم کنم ازم. یه سرش از روخم پاک کردن چه آسن علاجی بکن که از دلم خون نیاید.
متشکرم آقای مهرابی. آقای جلالی، آقای حسین خانی میگن که تو کاشت درخت غیر مثمر و مثمر چه فرق میکنه؟ نتیجهش اینه که اگه ما میخواییم آبخیزداری بکنیم، اگه میخواییم یک کاری کنیم که منطقه خوزستان
متفاوته. من عرض میکنم الاخر
بفهمید، خواهش میکنم.
یکی از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم توسعه آفات و بیماری هاست.
بله.
به دلیل این که تنوع گونه ای ما و خدمت شما عرض کنم کشت گونه های غیر بومی در عرصه هاست.
بله.
که به شدت توسعه آفات و بیماری ها رو داشته و ما همه ساله الان درگیر این موضوع هستیم. حتی در حقیقت توسعه باغات هم یه سری از مسائل رعایت میشه، آثارش رو تو منابع طبیعی داریم میبینیم. بنابراین ما اگر بخوام بگم عرصه های منابع طبیعی رو تبدیل به باغ بکنیم، خب این یه سیاست به نظر من کاملا اشتباهیه. هیچ کس در حوزه منابع طبیعی و در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم دنبال این نیست. عرصه هایی که استعداد باغ دارن، خب اونها یه بحث دیگه است. اما اینکه ما تو بیابان بخوام بریم گونه های مثمر بکاریم، جناب حسینی بفرمایید کدوم گونه مثمر رو در بیابان میخوام برن بکارن و بعد اصلا توجیه اقتصادی داره این کار؟ فرضاً بفرمایید ما این کار کرد، هیچ توجیه اقتصادی نداره. بیابان های کشور و احیای بیابان ها و بیابان‌زدایی واقعا نیازمند به حمایت جدی بخش دولته که مشارکت مردم پشتش باشه.
بله.
اما یه اصل کلی رو من عرض کردم خدمت شما،
فرمودید
اصلا سازمان جنگل ها واقعا سیاستمون این هست، بدون مردم هرگز نمیتونیم کار بکنیم.
بله.
و خدمت شما عرض کنم اقداماتی هم که از قبل شده داره یا آسیب شناسی روش انجام میشه، اینا نقطه ضعف هایی داشتن بدون شک، نقطه ضعف های اونها رو در صدد این برطرف بکنیم. بحث برای این هستش که ما بتونیم به سرعت تمام عرصه های منابع طبیعی رو دارای طرح و مجری طرح بکنیم.
بله.
تو این قالب در حقیقت مجریان طرح ها میتونن همین تشکل ها باشن، خود مردم باشن، بومیان محل باشن که هم عرق ملی دارن، هم با حفاظت از منطقه آشنایی دارن، هم شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه رو میشناسن. مجموعه با این هدف بخوایم بریم جلو. ولی اگر بخوایم بریم واقعا به این سمت سو که حالا قانون عوض بکنیم، قانون ملی شدن اراضی رو عوض بکنیم، تبعات این که این اصلاح قوانین و حذف ملی شدن اراضی داره واقعا به قدری سنگین هست.
چه تبعاتی داره آقای جلالی؟ آقای ابدالی چه تبعاتی داره؟ آقای مهرامی میفهمد که بایستی به صراحت گفتن بایستی قانون تغییر کنه. چه تبعاتی داره؟
حدود نداره، محدودیت سیاسی کاری دارن.
خب اجازه بدید خود آقای جلالی توضیح بدن. آقای جلالی چه تبعات منفی داره؟
ببینید شما الان میخواید قانون ملی شدن اراضی رو عوض بکنید، یعنی اراضی مالکیتش از اینکه به کل ایران و کل جمعیت ایران تعلق داشته باشه خارجش بکنید.
بله.
بدید به دست اشخاص. خب ببینید این خیلی تبعات سنگینی رو داره، مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که بدون مطالعه و بدون فکر و اینکه حالا با یک صحبت ساده نمیشه این کار انجام داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
این یک کار بسیار سنگین تحقیقاتی.
بله.
داره.
بله.
باید بره مطالعات زیادی روش انجام بگیره، تبعاتش برای به اصطلاح در بیاد.
درسته.
بعدا اون رو روش فکر کرد، ولی این که بلوداها آدم این صحبت رو بکنه به نظر من کار درست نیست.
بسیار خوب.
منظور من این نیست.
آقای دکتر مهرابی.
من بلوداها ببینید. نه بس خیلی کدی تر از اونه. یک کلمه دیگری میطلبه. بلوداها من منظورم این نیست. معلومه بنده که اصلا خودم 100 سال دارم مطالعه میکنم. خب مطالعاتم هم هست. کسی آشنایی نداره با این مطالعات و ما ننشستیم گفتگو کنیم که این دلایل چی بوده و و و همه اینا در تحقیقات میاد. منم موافقم، کار ساده ای هم نیست، سنگینه، حوصله میخواد و خیلی با دقت و با احتیاط باید جلو رفت. من اینم نوید میدم اگر چنانچه یه همچه اتفاق بیفته، زمینخواری در ایران از بین خواهد رفت.
الان دست دولت دکتر این زمینخواری از بین خواهد رفت. شما الان مالکیت زمین دولت هست، الان زمینخواری دارید. وقتی میخواییم مالکیت دولت رو حفظ بکنیم و به اشخاص بدیم، به چه شخصی باید بدیم؟
وقتی دست مردم من و شما اول حافظ خونه خودمون هستیم.
بله.
به نشستیم دو خونمون بگیم ها دولت بیاد ما رو حفاظت بکنه. معلومه
نه دوشید. مشکل آقای دکتر یه مرحله به عقبترش برگردید. ببینید شما الان مالکیت دولت رو میخواید حفظ بکنید، اما هیچ مالکی براش در نظر نگرفتید. انتخاب جرا. این مالک خودش خیلی کار سختیه.
اینا تمامش راه و روش داره در گفتگو و در تحقیق میگه نشون داد، ثابت کرد که چجونی امکان وزیره. در یه جایی میشه موردی عمل کرد و اول هم کردید. خوشبختانه شما در خیلی جا عمل کردید. شما وقتی میخواد یه طرحی در یه سامان عرضی تهیه بکنی که بعدن هم من اعتقاد به طرح در بعد دارم، ولی الان کار سادلید. شما به مردم مراجعه میکنید.
بله آقای دکتر، ما در طرحامون در حقیقت احاله مدیریت میکنیم، مالکیت رو که نمیسپاریم که.
من کاری به اونش فعلا ندارم، ولی شما الانم مشارکت یعنی اصلا مال همه مردم که نیست، حفظ ملیش مال همه مملکته، ولی حافظانش کیا هستن؟ حافظانش همونهای هستن که احساس تعلق بلافظ میکنن و در تمام زمینه ها اولین کسانی هستن که وارد میدون میشن.
بله آقای دکتر، ببینید ما الان همین طرحهایی که داریم تهیه میکنیم با احاله مدیریت میخوام در حقیقت این نقش و پررنگ رو کنیم که مردم محورن، ولی مالکیت ارزمان عموم مردم
ارجابی بکنید. موفق نبودن، به نتیجه نرسیدن. شما یه شکل از تشکل رو عنوان میکنید و اونم تعاونیه. دهان و تشکل ما داریم و خود
من عرض کردم آقای دکتر، ببینید ما برای این که بتونیم بهتر از مردم استفاده کنیم و به اصطلاح مسئولیت مردم رو پررنگ تر بکنیم، عرض کردم در عرض قبلی که ما باید یک سری آسیب شناسی ها رو انجام بدیم، اقداماتی که از قبل انجام شده بررسی بکنیم و بعد راهکارهای مؤثرتر و بهتر رو بدیم.
من تو این راه با شما همراه هم. یه نکته رو بگم، اون وقت من به شما ثابت خواهم کرد که ملی شدن و اصلاحات ارضی برای بهبود وضع کشاورزی و منابع طبیعی ایران نبوده، اهداف دیگری رو دنبال کرده.
حالا اون یه قانونیه که آیده تو 60 سال پیش گذاشته شده
خیلی خوب
و به قول مرحوم الان نقشه قب کردن اون تو این شرایط خوب کار درستی نیست. برای آینده رو قول شما باید چه بود
در خیلی از کشورها ضرب 60 سال 3 تا 4 بار قانونشون عوض میکنه. ما امضایی که وحی منزله مرغم
یه پاداره. متشکرم آقای دکتر مهرابی. آقای حسین خانی نکته ناگفتی اگر باقی مونده به حال به جمع بدید.
خدمت آقایونا
زنده باشید.
با مخلص شما آقای دکتر.
من ارادت دارم.
سلامت باشید شما.
برخورد شخصی نیست.
بله نگاه کارشناسی است آقای دکتر. همینطوره. آقای حسین خانی
بفرمایید. ما ارادت داریم خدمت آقای دکتر مهرابی و آقای جلالی خاک خردای این حوزه هستیم.
زنده باشید ان شاء الله.
بفرمایید. ما حقیقتش من خودم به لحاظ کارشناسی اون موضوعی که بالاخره حداقل چندین ساله دارم روش مطالعه میکنم، واگذاری ملکیت اراضی دولتی و امکانات دولتی رو باش موافق نیستیم به هیچ وجه. چون حتی بحث ملکیت حقوقی توی بحث اراضی و املاک ما هنوز خیلی محکم نیست. یعنی ما با قولنامه زمین ها جابجا میشه و منشأ خیلی از زمینخواریامون شاید همین موضوع باشه. واگذاری املاک رو و اراضی رو من خیلی باش موافق نیستم، ولی بهره برداری هایی که داره به مردم واگذار میشه بهره برداری خیلی اصولی نیست. ما نگاهمون اینه، ما میگیم که اولا باید بهره برداری ها برای یک عرصه کاملا واگذار بشه به صورت بلند مدت و تک بهره برداره، ولی خب میگم با ذینفعان متعدد.
بله.
این تک بهره بردار، الان ما طرحهای مرتعداری که عزیزان دارن تدوین میکنن رو، من جدیدترین ورژنی که حالا با کارهای کارشناسی بهش رسیدم رو ندیدم، ولی احساس میکنم اون قدری که باید مردم بتونن خودشون اختیار داشته باشن توی اون منطقه تصمیم بگیرن که چه نوع بهره برداری رو از اون منابع طبیعی داشته باشن نیستش. ببین، ما منابع طبیعیمون فقط در یک صورت که بحث ساخت و سازه فقط باید جلوش گرفته بشه.
بله.
ولی مثلا همین مثالی که آیه جلالی فرمودن، من تفاوت میزان مثلا آب درخت غیر مثمر رو به درخت انجیری که با آب دیم بارندگی عمل میاد یا با دوم نمیفهمم. میوه‌های خشک مناسب اقلیم ایرانن، میوه‌ای مثلا بادوم و انجیر که عرض کردم خدمت.
بله.
ولی خب اینها رو ما میتونیم خیلی راحت تو منابع طبیعیمون توسط خود مردم توسعه بدیم، در حالی که درخت‌های غیر مثمر ما خودش الان کاملا وارداتیه. این نکته که فرمودن داره غیر بومی وارد میشه، ما الان درخت کهوری که مثلا داریم اون سمت میکاریم و آسیب میزنیم به منابع طبیعی خودمون، این رو با چه ادله کارشناسی، با چه مطالعه کارشناسی داریم؟
خیلی متشکرم ازتون آقای حسین خالی. آقای جلالی، اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه اکثر یک دقیقه بشنویم.
من اول تشکر میکنم از این وقتی که به بنده دادید.
خواهش میکنم.
بعدم میخوام عرض بکنم واقعا فرماشد عزیزان محترمه و مغتنمه و ما هم واقعا استقبال میکنیم از این توصیه‌ای که می‌فرمایید. ما واقعا دنبال این هستیم که یه راهکاری رو پیدا بکنیم که نقش مردم و در حقیقت وظیفه مردم بسیار پررنگتر بشه، حائز اهمیت بشه و منابعی که باید مردم به زمینه هم تامین بشه.
ببخشید یه نکته خیلی کوچیک، راه حل اینه که دولت پاش رو تا اونجا که میتونه بکشه بیرون.
حالا جناب حسینی باید بالاخره توی جلسات، توی موضوعات کارشناسی خیلی ریستر به این مسائل پرداخته بشه و هم نکات مثبتش هم نکات منفیش خیلی برجسته بررسی بشه و بعد یه تصمیمی گرفته بشه که کسانی که بعد از ما هم میان توی این زمینه و حالا در همین مصاحبه‌های رادیویی چند سال دیگه نگن مثلا اون اشخاصی که اون سال تصمیم گرفتن تصمیماتش اشتباهی، ما یک کاری رو بکنیم که واقعا برای آیندگان ماندگار بمونه.
بله، متشکرم آقای جلالی، سرپرست محترم دفتر حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیز، داری براتون آرزوی موفقیت
هستم. منم تشکر می‌کنم.
خداحافظ باشید. جناب آقای دکتر علی اکبر مهرابی، استاد محترم دانشگاه تهران، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
خداحافظ باشید ان شاء الله.
مطالب زیادی هست ولی برای بعد.
خواهش می‌کنم. همینقدر که کد دادید به مردم ممنونیم از شما آقای دکتر مهرابی عزیز. خداحافظ. آقای مهندس سعید حسین خانی، کارشناس محترم موضوع کشاورزی و منابع طبیعی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنون از دعوتتون.
و از شما شنوندگان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
تابلوی باغدار، برنامه برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی.
چراغ سبزی به تولید با معرفی تولید کنندگان برتر.
هر شنبه تا چهار شنبه
ساعت 16 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بخش هایی که خواهید شنید:
خبر خوب، آشتی با تولید،
راهنمای کسب و کار،
چراغ سبز و پویش معرفی تولید کنندگان برتر. رادیو اقتصاد.
هشتگ خبر.
لزوم استفاده مردم از تورهای مجازی بازدید از مسکن. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت باید زیرساخت‌های لازم برای استفاده حداکثری مردم از تورهای مجازی بازدید از مسکن فراهم شود. آقای مصطفی